اما جهتش قلبیش که اساسا نمیتونه دلالت الامر علی الوجوب بالوضع باشه. الان روشن شد دلالت الامر ماده امر علی الوجوب شد بالعقل، ظهور داره در وجوب، مافیه ظهور امره، اما مابه ظهور عقل شد. منشأ و ظهور به اصطلاح عقل شد، ولو اون ظاهر امر شد. کلام خدای متعال که می‌فرماید امر حکم به کزا، این کلام ظهور در وجود داره، کلام میشه ما فیه ظهور، ما هو و ظاهر، اما ما به ظهور، منشأ و ظهور شد عقل. الان بود سلبیشو مهم بگیم که ما به ظهور نمیتونه وضع باشه، ما به ظهور نمیتونه استعمال باشه، انصراف که اساسا وجوب بشه دخیل در موضوع له و یا معخوذ در مستعمل فیه. بگیم ماده امر موضوع لهش مرکبه از طلب به اضافه منع من ترک، الزام، لابدیت اتیان. معخوذ بشه در موضوع له، این معقول نیست؟ معخوذ بشه در مستعمل فیه که اساسا ماده هم در وجوب استعمال بشه، اینم معقول نیست. به چه بیان؟ خیلی عبارت کوتاه آورده مرحوم مظفر از آخر، دو صفحه عبارت داره با این تعبیر: لأن الوجوب و النفع لیسا من التقدیمات اللاحقة للمعنى المستعمل فیه اللفظ، بل من التقدیمات اللاحقة للأمر بعد استعماله فی معناه. لیسا من التقدیمات اللاحقة للمعنى المستعمل فیه لفظ، بل من التقسیمات اللاحقه للامر بعد استعمالی فی معنا. خوب توجه کنید، این عبارت توضیحش اینه: اگر قرار باشه وجوب و حتی ندب در موضوع له یا مستعمل فیه عقد بشه، خلف پیش میاد. خلف اجتماع نقیزه اینه. خوب توجه کنید، به چه بیان؟ از اون جهت اثباتی کمک بگیرید برای این جهت سلبی. خب گفته بودیم طلب از ناحیه شارع، طلب موضوع برای حکم عقل بلا خودیت انتصال. موضوع یعنی چی؟ یعنی عقل اگر میگه اطع مثل اکرمه، موضوع مخواد اکرم، موضوعش العلماست. اطع موضوعش طلب شارعه، اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله یعنی اطیع اوامر الله را، اوامر رسول را، طلبهای خدا و پیغمبر. اون امر، اون نهی، اون طلب، من میشه موضوع برای حکم عقل به لزوم طاعت. موضوع رتبش مقدمه بر محموده، بر حکمه. تقدم رتبی داره موضوع و حکم. اول باید طلبی باشه تا وجوب که لابدیت طاعت، ممنوعیت ترکه، هر تعبیر میخواید به کار ببرید، الزام بر انجام این بخوره به او. تا او نباشه در رتبه سابق تحقق نداشته باشه، لزوم طاعت حکم بلا موضوع، حکم بلا موضوع معقول نیست، این رتبهش مؤخره. پس باید خوب توجه کنید، باید لفظ امر در معنای خودش استعمال بشود، تمام بشه، حتی یتحقق فی ما بعد حکم العقل به لزوم الامتثال، به لزوم طاعت، به الوجوب. یه همین یکی بفرماید من از تقسیمات لاحقت للمعنا بعد استعمال فی معنا الموضوع له، او اول فی معناش استعمال بشه، موضوع حقوق پیدا کنه، بعد عقل بیاد به صحنه، حکم خودشو بر اون موضوع محقق بار کنه، میشه وجوب در مرتبه مؤخر از معنای امر. این شد دیگه، وجوب شد در رتبه مؤخر از معنای امر. اگه قرار باشه تو موضوع له معکوز باشه، اون چه که مقدم بود مؤخر بود میشه مقدم، ما کان متأخرن یسیر متقدم خلفه. اگر قرار باشه تو خود معنا معخوض باشه خلفه. این توضیح به درد عبارت اینجا میخوره. قطع نظر از این مطلب تو بحث تو مباحث خصوصی عقلی خوندید یا میخونید احیانا که وجوب طاعت کبراش کلیش معقول نیست شرعی باشه، معقول نیست از الفاظ برداشت بشه، دور پیش بیاد، تسلسل پیش بیاد. بخواید وجوب طاعت را لابدیت امتثال طلبها، که طاعت و طلب به انبعاث، طاعت و نهی به انزجار، لابدیت این امتثال اون انزجار را از اطیع الله و اطیع الرسول برداشت کنید، خب دور یا تسلسل خیلی روشن اشکال میکنن. خود اطیعو از کجا وجوب اطاعت داره؟ اگر قرار ما وجوب اطاعت رو از اطیعو بفهمیم، خود این امر از کجا وجوب اطاعت داره؟ بگید به امر دیگری میریم سراغ او، او از کجا وجوب اطاعت داره؟ و ها خضا میشه تسلسل ادامه بدید، برش گردونید به ما سبب میشه دور. لذا هیچ کس نمیگه اطیع الله و اطیع الرسول امر مولویه، همه میگن ارشاد به حکم امره. اینم که نبود عقل حاکم به این معنا بود، تأکیده امر، تأکیدیه امر، رافع قفلت، رافع قفلت علم ایجاد نمی کنه. علم داری، احیانا از علمت، از دانستت غافلی، تذکر میده که میدونی. اطیع الله و اطیع الرسول معناش اینه، بدانید که میدانید اطاعت خدا و پیغمبر واجب، تذکره، اعلان اون چیه خودت بهش حاکمی. خب در تک تک موارد امر و نهی هم قضیه همینه. شما نه از ماده امر در امر تو که به صلات، نه از هیئت الامر در صله، نمیتونید وجوب را از خود این در بیارید، نه امر تو که و نه صله. امر تو که و صله کاری میکنند احراز طلب شارع رو میکنند، احراز طلب یعنی موضوع رو درست میکنم، موضوع حکم عقل. اونی که میگه حق نداری ترک کنی، این جمله نیست، این جمله فقط میگه صلات مطلوب خداست، مطلوب خدا رو نمیتوانی ترک کنی، اینو خودت میگی. اونجوری که میتوانی ترک کنی یعنی ند برو، ند برو باید خود شارع در رتبه بعد، در رتبه بعد از این که طلب رو اعلان کرده بگه. اول باید طلب رو با مادت الامر یا با هیئت الامر اعلان کنه، بعد بگه و لکه ان لا تفعل خودش. این لکه ان لا تفعل بعد از افعله، این بعدیت البته بعدیت رتبیه، ممکنه زمانم قبل باشه، اون زمانم اگرم قبل باشه رتبتن بعده. لکه ان لا تفعل چی رو؟ برام یک طلبی باید وجود داشته باشه که بگه اون طلب رو میتونه انجامم ندی. طلب میشه موضوع این، مقدمه، ولو زمانا صدور این لطن لا تفعل بر افعل مقدم باشه، رتبتا مؤخره، چون این حکمه، اون موضوعه. افعل موضوعه، لطن لا تفعل حکمه. این جنبه سلبیه بحث. البته اینجا شایسته بود عبارت رو بیشتر کنه مرحوم مظفر، ببین دو صف بسنده نکنه که در نهایت اجمال رهاش کنه. لأن ند وجوب و ند لیسا من التقسیمات اللاحقه للمعنى المستعمل فيه اللفظ، اینا تقسیمات عارضه بر معنایی که در اون معنا استعمال می شود، تقسیمات عارضه بر خود معنا نیستن. لفظ در معنا استعمال بشود تمام بشه، بعد نوبت میرسه بگیم این لفظی که استعمل فی معنا و هو طلب این علا نحو الوجوب، اگر قرینه ای از ناحیه شرع بر جواز مخالفت نیست، عقل میگه لابد دهن توتیع، اگر قرینه ای از ناحیه شرع هست که میگه ولکه ان لا تفعل، این حالا معنا پیدا میکنه، نه حالا معنا پیدا میکنه، طلبی باشه بگو اون طلب رو میتونی انجام ندی، میشه بعد سلبی. اگر قراره موضوع باشه برای حکم عقل طلب، دیگه این رو شما در خود معنا عکس کنید تقدم ما هو المتأخره. شما تا لفظ امر رو در طلب استعمال نکنید من امنتر وجوبی نیست، معنا نداره این رو در موضوع لعقص کنید. به اصطلاح حالا تعبیر دیگه بگیم دقت کنید، به اصطلاح وجوب و نت امور انشائیه، اینا باید انشاء بشند توسط عقل به وجود بیان که در ظرف یک اخبار بذار اینا خیلی دقیق میشه تا مطالب دیگه. برگشت مطلب به اینه که اوامر و نواهی شرعی اخبارم در واقع، این اخبار موضوعم برای یک انشاء. امر تو کب سلات یا سله، خیلی توجه کنید در واقع به حسب المعنا حکایت میکنه خبر از مطلوبیت صلات با حس فرقی که بین امرتو با امرتو که به صلات با سله وجود داره، کارو بحثش بعده، اما هر دو حکایت میکنه پرده برمیداره از مطلوبیت صلات. وقت عقل به میدون میاد انشا میکنه وجوب طاعت رو، ممنوعیت ترس رو. ما هو المنشأ فعلا معنا نداره جزء محکی قرار بگیره که قرار سابق وجود داشته باشه. تعبیر دیگر انشاءالا تعبیر اصطلاحی همون است که گفتیم، طلب موضوع برای وجوب طاعت، موضوع برای جواز ترک ندب، در رتبه مؤخره. اگر قرار باشه در موضوع اون له مستعمل فی عقل بشه، از خود اون امر اینا رو استخراج کنید، قطع نظر از اون مشکل دور و تسلسل که مال کبرای وجوب طاعته. اگر قرار باشه شرعی بشه، قرار باشه از الفاظ در بیاد، دور و تسلسله خلفه. تقدم ما هو المتأخر در عین تأخر تقدم داشتن جمع بین متقابلینه. عبارت چو بخونید بعد انشاءالله. اختلفو فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علی وجوب. امر به معنی شیء رو که دیگه کارش نداریم در اصول. امر به معنی طلب آیا ظهور دارد؟ دلالت ظهور در وجوب یا نه؟ خب ابتدا میگیم دو قوله، یک قول میگه بله، یک قول میگه نه مجمله. اونایی که میگن ظهور دارد، منشأ ظهور رو چی میدونن؟ ما به ظهور رو چی میدونن؟ ما فیه ظهور خود واژه امره. ما به ظهور آیا وضعه، آیا انصرافه، آیا عقله؟ اختلاف. فقیله انه موضوع ده خصوص طلب الوجوبی، پس بنابراین الوجوبی شد بخشی از موضوع له. منشأ و ظهور میشه وضع. قهرن این قول قائل به ظهوره. اینا رو خیلی باید دقت کنه چون در کنار هم ذکر میکنه. این قول قائل به ظهوره، منشأ ظهور رو هم وضع میدونه. این قیله دوم و قیله دوم و قیله سوم اصل در این دو تا قیله اینه که مدعی اجمال باشند. اجمال، یکی میگه اشتراک معنوی، یکی میگه اشتراک لفظی است. و قیله للعام من الوجوب و ندب، من الوجوبی و ندبی و طلب ندبی، یعنی اشتراک معنوی. خوب توجه کنید، این الاعم رو اینجا ما به اشتراک معنوی معنا میکنیم، چند سطر بعد دو سطح به آخر، سه سطح به آخر بحث، خیلی توجه کنید چون عبارت چه مقدار دقیقه. سه سطح به آخر بحث که میفهمد بل ولا موضوعا للعام من الوجوب و ند، اون العام رو به اشتراک لفظی معنا میکنیم. این العام اشتراک معنوی، اون الاعم دو سطح به اخیر اشتراک لفظی. حالا مشخص میشه چرا این قیله اخیر که میگه مشترکون بین هما اشتراکن لفظی یا قرینه، برای اینکه این قیله قبل اشتراک معنوی قائله. میگه امر یعنی طلب. طلب دو مصداق داره، یک مصداقش طلب 100%، یک مصداقش طلب 80%، زیر 100%، ولی طلب تساوی طرفی نیست، مطلوب عمل. وضع شده ماده هم برای طلب، طلب شامل وجوبی ندبی هر دو میشه، میشه اشتراک معنوی. و خواهیم گفت خود مرحوم مظفر همین رو قائله، اشتراک معنوی در این حال مدعی اجمال هم نیست، چون مشترک معنوی هم قاعده درش اجماله. شما بخواید حمل کنید بر سنف خاصی فقط دون صنف آخر دلیل مهم مشترک معنوی ظهور داره در همون ما به اشتراک بین الافراد، ظهور در فرد خاصی نداره، نسبت به صنف خاص اجمال داره. بخواد ظهور در صنف خاصی پیدا کنه قرینه میخواد. ادعی میگن قرینه داریم انصراف، ادعی مثل من مظفر و دیگران میگن قرینه داریم عقل. و قیل مشترکون بینهما اشتراک نفسی و غیر غیر ذلك. بل حق عندنا ان الامر دال علی الوجوب و ظاهر فی الوجوب. اینو ما قبول داریم. فیما اذا کان مجرد و عاری از قرینه بر استحباب، اگر قرینه بر استحباب باشه ما هم قبول داریم ظهور در استحبابه. دیگه حکم العقل به ممنوعیت ترک نمیاد وقتی خود شارع بعد از طلبش گفته ولتن لا تفعل، خاصه از آشتاختر نمیشه. و احراز هذا الظهور به هذا المقدار کافن، میگه این مقدار برامون محرز و مقتوع باشه کافی است در صحت استنباط وجوب از دلیلی که متضمن کلمه امر است. نیاز نداریم به این که منشأ و ظهور ما به ظهور رو هم مشخص کنیم. ولا یحتاج الى اثبات منشأ این ظهور که آیا اون وضع است که اون اولی میگفت یا شیء آخر است. شیء آخر قبل ایشون طرح کرده، یکی نظر خود ایشونه که اون شیء آخر عقله، یکی نظر کجای خاطرمه امثال مرحوم آقا زیاره که قائلن انصرافه، استعمال غالبا در طلب وجوبیه. خوب دقت کنید، مثل واژه فقیه که میگفتیم غالبا در مجتهد به احکام شرع، مجتهد در احکام شرع فقیه میگن، ولی کلمه فقیه شامل منجم و چشم پزشک هم میشه، ولی غالبا در این سنس استعمال میشه. ظهور در این داره منشأ ظهور کثرت استعمال در این سنس. این شده مستعملون فیه. لکن من ناحیت علمیت صرفه یحسن ان نفهم منشأ این ظهور را، که ما به ظهور چیه. فقط قیل ان معنى الوجوب محفوظ قیدا فی الموضوع له، فی الموضوع له لفظ الامر. این همون قیله اوله، اول بحث خوندیم، قیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی، همونه. یه وجوب محفوظ در موضوع له، یه همون قیله اوله. معنای وجوب عقد شده به عنوان قید در ما وضع له لفظ الامر، در آنچه که وضع شده برای اون چیز لفظ امر جزء المعناست. موضوع له لفظ امر مرکبه از طلب به اضافه منع من از ترک، اینجوری بگید ممنوعیت ترک، لابدیت فعل در کنار طلب با هم موضوع له لفظ امر. و قیلم معفوزون عقد شده است معنای وجوب به عنوان قید در مستعملون فیه، در آنچه که استعمال شده واژه امر در او، اگرچه معفوز در موضوع له نیست. اینم مثل از کردیم لفظ فقیه موضوع لهش یعنی شخصی دارای فکر دقیق فهم دقیقه. خب این شامل منجم و چشم پزشک و همه میشه، اما استعمال میشه غالبا در مجتهد در احکام شرعی، و این استعمال در این سنس منشأ ظهور این کلمه شده تا میشنم این کلمه رو ذهن میره سراغ این. میگه اگر امر هم میشنم این ذهن میره سراغ وجوب، علت اینه ولو وضع نشده برای وجوب. اون ممنوعیت ترک جزء مستعمل فیه، نه جزء موضوع له. اینم از این. پس تا الان قائلین به ظهور منشأ رو دو چیز معرفی کردن، یا استعمال و انصراف یا وحی. ولی ایشون فرمود هیچ کدوم از اینا نیست منشأ عقله، بل حق انه شان اینه. بگید انه اون معنی وجوب، معنی وجوب نمی باشد قید در موضوع له و نه در مستعمل فی، نه معقوض در موضوع له نه معقوض در مستعمل، بل منشأ هذا الظهور، ریشه این ظهور در وجوب از ناحیه حکم عقل است به وجوب طاعت الامر. البته اگر آمر حقیقی باشه دیگه اون معرفت باید جای خودش باشه. فان العقل یستقل، این یستقل اشاره به اینه که این مسئله لابدیت طاعت، لابدیت ترک معصیت، اینا جزو مستقلات عقلیه، اینا نمیتونه از الفاظ استخراج بشه. هر لفظی که بخواد اینا رو افاده کنه ارشاد به حکم عقله. فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث، از بعث مولا، طلب مولا، و انزجار، از منع مولا، لزوم انزجار، ترک، کنار کشیدن از منع مولا، قضاءً لحق المولویت و العبودیت. خاطر این که برآورده شود حق مولویت و عبودیت، که خب این می طلبه که این فرع رو گره خورده به اصل هم خودمون بفهمیم هم برای دیگران بیان کنیم. فروع فقهی رو نمیشه منفک از اصول اعتقادات به مردم تلقین کنیم. مگر نمیخندن بهت یاد تو وقتی هستی خموراستی میشن بعد بله بود تو رفتی میرن. فروع فقهی رو باید گره خورده به اعتقادات تفهیم کنی به مردم، نه جدا. فبی مجرد بحث المولا، یعنی ضامن اجرای فروع فقهی اصول اعتقادات، اگر ضمانت اجرایی نداره. به مجرد بحث مولا یجد العقل، لذا عرض میکرده معلوم فزوریه، یجد میابد عقل انه شرع این است لابد للعقل من الطاعت و الانبعاث ما لم یرخص، تا از ناحیه خود مولا اذن در ترک نیامده باید انجام بدی. عدم القرینه علا جواز ترک، بس برای حکم به عدم جواز ترک. لذا تو پرانتز اینو میگیم با این بحث قاطی نشه. در بحث براءت و احتیاط خب آیا شبهات بدویه، شبهات بدوی، شک در تکلیف، شبهه تحریمیه یا وجوبیه، قاعده از نظر عقلی احتیاط یا براءت؟ امثال مرموع صدر و عده دیگری قاعده از نظر عقلی قاعده احتیاطه نه براءت. از نظر نقلی قائل به براءت هم اگر عقل بنا باشه تو صحنه باشه، نه فقط طلب مولا موضوع وجوب طاعته، احتمال طلب موضوع وجوب طاعته. حرف اونا اینه طلب محرم موضوع وجوب طاعت نیست، طلب محتمل موضوع وجوب طاعته. البته اینو باید خب بحث عقلیه، باید کاملا در فضای عقلی مطرح بشه، هیچ وهم و خیال اونجا دخالت نکنه. در فضای عقلی خاص که بالاخره آدم خودشو ببینه، خدا رم ببینه، فقر خودشو، کمال مطلق بودن او رو و حرکت از صفر به بی‌نهایت، که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و عبادت تفسیر میشه به معرفت، ای لیعرفون، معرفت هم عین وصوله. شخص عارف فانی میشه در اون، شخص معروف اگر معرفت باشه که نه، علم با معرفت فرق، لیعبدون تفسیر به لیعرفون میشه. اگر در اون فضا تفسیر بشه قاعده میشه از عقلی احتیاط. دیگه مطلب بالاتر میشه از اونی که اینجا گفتیم طلب محرز موضوع وجوب طاعته، نه خیر، طلب محتمل موضوع وجوب طاعته. احتمال تکلیف میدی باید انجام بدی، اگر تکلیف وجوبیه، تکلیف محتمل، شبه وجوبیه است به اصطلاح، باید ترک کنه و شبه تحریمیه است. اون قاعده قبح عقاب بلا بیان اونا جمع میشه، جا براش براون نمونه، خود عقل بیانه دیگه. از عقاب بلا بیانه نخواهد بود اگر اینجور تنقیح بشه، عقل خودش میشه بیان. حکم العقل بلا بیانه قبیحان موضوعش اینجا نیست، اصلا موضوع پیدا نمی کنه. حالا اونا بحث اصول عمه شده جای خودش. فبه مجرد بحث المولا یجد الام انه لا بد للعب من اطاعت بر انبعاص مولم یرخص فی ترکی ولم یعظم فی مخالفته فلیس المدلول. ببینید این فلیس اعتراف ایشونه به اشتراک معنوی، میگه مدلول لفظ عم فقط از طلب من العالی، همین طلب. دیگه بقیه چیزها داله برش لفظ نیست، عقله، تعدد دال و مدلوله. ولیکن العقل هو الذی یلزم العبد بالانبعاث و یوجب علیه الطاعة لامر المولا ما لم یصرح خود مولا به ترخیص و اذن در سر و لم یعزم به تر و علیه. خوب دقت کنید نتیجه گیری ای در این پاراگراف اخیر دو مطلبه، هم نتیجه گیری به جهت اثباتیه، هم تعرض به جهت سلبیه. لذا میگیم بعض جا مرحوم مظفر باید بیشتر عبارت می آورد، نه آورده دست کنه. میگه امر در اگر بگه امر تو که به سواک و امر تو که به صلات صبح، این امر تو در هر دو جا در یک معنا به کار رفته. امر تو که به سواک، مسواک مستحبه، نماز صبح واجبه. امر تو در هر دو جا به یک معنا به کار رفته، منتها در امر تو که به سواک اگر میگید مستحبه، چون یک دلیل دیگر شرعی داریم، شرعی که میگه ملکه ان لا ان تدرک السوا، او میشه در رتبه مؤخر قرینه برای این که اون طلب طلبه، طلبی نیست که بشه موضوع حکم عقل به لزوم طاعت. دقت کنید، اون لکه ان تدرک السوا دیگه جایی نمیگذاره برای اینکه عقل بیاد تو صحنه بگه باید منبعث بشه از اون بحث، یه خودش گفته میتونه ترک کنه دیگه، کاسه از آش داغتر نمیشه. اما در امر تو که به صلات، چون این ملکه هم تطرقه نیست، عقل کار خودشو میکنه، موضوعش محققه، که میگه لیس لکه هم تطرق و علیه فلا یکون استعمال هم در موارد نت مغایر با استعمال هم در موارد وجوب، از جهت معنای مستعمرون فیه اللفظ من جهت المعنى المستعمل فیه اللفظ، معنای مستعمرون فی طلب در هر دو جا، فلیس اون امر موضوع برای وجوب و نیز مشترک لفظی هم نیست که بگیم لکل من هما وضع شده ای ولا للعامن اشتراک لفظی، موضوع برای وجوب نیست، موضوع برای هر یک از وجوب و نفس هم نیست که بهش اشتراک لفظی، بلا موضوعا للعم من الوجوب و نفس، این مراد اشتراک لفظیه، بلا اعم به معنای اشتراک معنوی، خب خودشون قائله لانه الا انه تعرض به جهت سلبی بحثه، برای اینکه وجوب و نفس از تقسیمات آرزه لاحقه، آرزه للمعنى المستعمل فيه اللفظ، اگر کنارش بنویسید قبل الاستعمال، اینا از عوارض از تقسیمات لاحقه للمعنى قبل الاستعمال نیستند. ما طلب وجوبی، طلب ندبی، خیلی دقت کنیم، طلب رو تقسیم کنیم به وجوب و ندب، بعد لفظ امر رو در این دو قسم به کار ببریم، این امکان نداره، چون وجوب لا يتحقق لا تحقق له الا بعد استعمال الامر به طلب، فيتحقق الوجوب نیست قبل از اون، وجوب موضوعش طلبه. چطور شده قید طلب؟ چطور رفتی تو رتبه خود او؟ این محمول بود، نفس موضوعش طلبه، امر در طلب استعمال بشه، بعد دلیل دیگر از ناحیه خود شرع بیاد بگه ولکه ان لا تفعل، ولکه ان تترکه، این لکه ان تترکه تأخر داره از نظر رتبی، کار به زمان نداره، ممکنه زمانا مقدم باشه، تأخر داره از طلب، نه از تقسیمات لاحقه للمعنى المستعمل فیه لفظ مع قطع نظر عن الاستعمال نیستن، بل من از تقسیمات لاحقه للامر، اینا تقسیمات لاحقه للامر هم بگیم امر وجوبی امر ندبی، که وقتی امر رو در معنای خودش بکار ببرید، امر رو در طلب بکار ببرید، عقل میاد کار خودشو میکنه، شما بگید امر، میگید امر وجوبی، این امر وجوبی نه که معنای امر وجوبه، یعنی امری که موضوع وجوبه، امر نجدی یعنی امری که موضوع نجده، بعد از استعمال اون امر رو در معنای خودش، معنای موضوع الله خودش که معنای موضوع الله به طلب خوشه. آقای یوسفی، آقای نیکفر جان، زحمت مویم آقای یوسفی. آقای نیکفر جان بود، آقای نوایی، آقای موسوی، فضل‌الله.